نام کتاب دنیای صوفی، داستانی درباره تاریخ فلسفه، نوشته یوستین قادر، ترجمه حسن کامشاد، انتشارات نیلوفر، چاپ گلشن، چاپ اول تابستان 1375، گوینده ناهید دادبخش، صدا بردار سیمین آرام. فهرست باغ عدن. در زمانی باید چیزی از عدم به وجود آمده باشد. صفحه 11. کلاه شعبده باز. تنها چیزی که نیاز داریم تا فیلسوف خوبی بشویم قوه شگفتی است. صفحه 21. اساطیر. تعادل ناپایدار نیروهای خیر و شر. صفحه 33. فیلسوفان طبیعی. هیچ چیزی نمیتواند از هیچ به وجود آید. صفحه 41. دموکریتوس، هوشمندانه ترین اسباب بازی جهان. صفحه 55. سرنوشت، فالگیر در صدد پیشبینی چیزی است که در حقیقت قابل پیشبینی نیست. صفحه 61. سقراط، هر کس که بداند که نداند از همه داناتر است. صفحه 71. آتن، بناهای بلند سر از ویرانه ها برافراشته بود. صفحه 89. افلاطون، آرزوی بازگشت به قلمرو روح. صفحه 97. کلبه سرگرد، دختر درون آینه با هر دو چشم چشمک زد. صفحه 115. ارسطو، سازمان دهنده ای موشکاف که میخواست مفاهیم ما را روشن کند. صفحه 127. یونانیگری، جرقه ای از آتش. صفحه 145. کارت پستال ها، خودم را سخت سانسور می کنم. صفحه 165. دو فرهنگ، تنها راه جلوگیری از سرگردانی در فضای لایتناهی. صفحه 175. قرون وسطا، فرق است میان راه را تا نیمه رفتن با راه را خطا رفتن. صفحه 193. رنسانس، ای موجود الهی در جلد آدمی. صفحه 219. باروک، خمیری سازنده رؤیاها. صفحه 251. دکارت، میخواست همه سنگ و سقط محوطه را دور بریزد. صفحه 271. اسپینوزا، خدا خیمه شب باز نیست. صفحه 287. لاک، مانند تخته سیاه پیش از آمدن آموزگار پاک و تهی. صفحه 299. هیوم، پس آن را به آتش بسپار. صفحه 311. بارکلی، مانند سیاره ای سرگردان دور خورشیدی سوزان. صفحه 327. برکلی، آینه جادویی کهنه ای که مادر پدر بزرگ از زن کولی خریده بود. صفحه 333. عصر روشنگری، از طرز ساختن سوزن تا ریختگری توپ و تفنگ. صفحه 351. کانت: آسمان پرستاره‌ای که بالای سر ماست و موازین اخلاقی که در دل ماست. صفحه 373. رومانتیسیسم: رمز و راز ره به درون می برد. صفحه 397. هگل: آنچه عقلی است ماندنی است. صفحه 419. کرکگور: اروپا در سراشیب ورشکستگی است. صفحه 433. مارکس: شبهی بر اروپا سایه افکنده. صفحه 449. داروین: کشتی حامل ژن بر پهنه زندگی. صفحه 471. فروید: تمایلات زشت و خودخواهانه ای در او پدید آمده بود. صفحه 501. دوران خود ما: انسان محکوم به آزادی است. صفحه 523. مهمانی: کلاغ سفید. صفحه 551. همنوایی: دو یا چند نغمه همنوا. صفحه 567. انفجار بزرگ: ما نیز ذراتی از ستارگانیم. صفحه 589. فهرست نام ها صفحه 601. صفحه 9. قدر شناسی نویسنده. این کتاب بدون یاری و پشتگرمی سیری دنوی نگاشته نمی شد. از میکن اینز که دست نویس را خواند و اظهار نظرهای سودمند کرد و نیز از تروندبرگ اریکسن به خاطر ملاحظات موشکافانه و کمکهای فاضلانه اش در طول سالیان سپاسگزارم. و مترجم: برای دوست فلسفه باف و اونیه پردازم علی. صفحه 10. کسی که از 3000 سال بهره نگیرد تنگ دست به سر می برد. گوته. صفحه 11. باقی عدن: در زمانی باید چیزی از عدم به وجود آمده باشد. سوفیان مونتسن از مدرسه به خانه می رفت. تکه اول راه را با یوانا آمده بود. درباره آدم های ماشینی حرف زده بودند. یوانا عقیده داشت مغز انسان مانند کامپیوتری پیشرفته است. سوفی خیلی مطمئن نبود. آدمیزاد لابد بیش از یک قطعه افزار است. به فروشگاه بزرگ که رسیدند راهشان از هم جدا شد. سوفی بیرون شهر زندگی می کرد و راهش تا مدرسه دو برابر یوانا بود. بعد از باغ آنها بنای دیگری نبود. خانهشان انتهای دنیا می نمود. جنگل از همان جا شروع می شد. آمد و آمد تا رسید به کوچه کلوور. در آخر کوچه پیچ تندی بود به نام پیچ ناخدا. احدی گزارش به این طرف ها نمی افتاد مگر در تعطیلات آخر هفته. اول ماه مه بود. شاخه های سرکش نرگس های زرد گرد درختان میوه بعضی از باغ ها پیچیده بود. برگ های سبز کمرنگ درختان قان تازه در آمده بود. شگفتا چگونه همه چیز در این وقت سال می شکفد؟ زمین که رو به گرمی نهاد و دانه های آخر برف که آب شد، خروارها گیاه سبز از خاک بیجان سر در می آورد. چه این را سبب می شود؟ صوفی در باغ را گشود، به صندوق پست نگاهی انداخت. معمولاً مقدار زیادی برگه آگهی و یک یا چند پاکت بزرگ برای مادرش آنجا بود. اینها را روی میز آشپزخانه می‌ریخت و می‌رفت طبقه بالا اتاق خودش و به کارهای مدرسه‌اش می‌پرداخت. گاهی نامه‌هایی از بانک برای پدرش بود. پدر صوفی آدم عادی نبود، ناخدای نفتکشی غول پیکر بود و بیشتر سال را در دریا می گذران. هر بار چند هفته به خانه می آمد، دوربر خانه پرسه می زد، باغ و باغچه را برای صوفی و مادرش تر و تازه و مرتب می کرد، ولی وقتی می رفت و در دریا بود، دوری او بسیار بعید می نمود. ولی امروز فقط یک نامه در صندوق بود، و آن هم به نام صوفی. روی پاکت سفید نوشته شده بود سوفیا مونتسن شماره 3 کوچه کلوور و دیگر هیچ. نمی گفت از کیست. تمبر هم نداشت. در را که بست پاکت را باز کرد. تکه کاغذی به اندازه خود پاکت درون آن بود. روی آن نوشته بود تو کیستی؟ همین و بس، فقط دو کلمه. دست نوشته و علامت سؤال بزرگی به دنبالش. دوباره به پاکت نگریست. نامه بی تردید مال خودش بود و کسی آن را در صندوق انداخته بود. کی می توانست باشد؟ صوفی به سرعت وارد ساختمان قرمز خانه شد. گربه اش شرکان مانند همیشه از میان بوته‌ها به ایوان پرید و پیش از آن که در بسته شود به داخل خزید. مادر صوفی هر وقت اوقاتش تلخ بود می گفت ما در باغ وحش زندگی می کنیم. باغ وحش مگر محل تجمع حیوانات نیست؟ صوفی هم به راستی خانه را لانه جانوران کرده بود و از این کار خود بسیار هم خرسند بود. ماجرا با 3 ماهی رنگی شروع شد. بعد 2 مرغ عشق آمد. سپس 1 داگ پشت و آخر سر گربه نارنجی او. اینها را برایش خریده بودند که از تنهایی درآید، چون مادرش تا دیر وقت کار می کرد و پدرش هم که اغلب از خانه دور بود اقیانوس ها را می پیمود. صوفی کیف مدرسه اش را انداخت زمین و غذای گربه را در کاسه‌ای پیشش گذاشت. روی صندلی آشپزخانه نشست. نامه مرموز هنوز در دستش بود. تو کیستی؟ ای کاش می دانست. می‌دانست، البته که صوفی آموندسن است، اما صوفی آموندسن که بود، فکر این را نکرده بود هنوز. فرض کنیم با نام دیگری به دنیا آمده بود، مثلا آنکنوتسن، آن وقت کس دیگری می بود؟ ناگهان یادش آمد پدر می‌خواسته اسم او را لیلمور، یعنی مامان کوچولو بگذارد. سعی کرد پیش خود مجسم سازد، دارد با مردم دست می دهد و خود را لیلمور آموندسن معرفی می کند. ولی این درست نمی نمود. گویی کس دیگری بود که هر بار خود را معرفی می کرد. از جای خود پرید. رفت توی حمام. نامه عجیب در دستش بود. روبروی آینه ایستاد و به چشمهای خود خیره نگریست. گفت من صوفی آموندسن هستم. دختر درون آینه کوچکترین واکنشی نشان نداد. هرچه صوفی کرد، او هم عیناً همان کرد. صوفی کوشید با یک حرکت آنی باز تاب خود را غافلگیر کند، ولی دختر توی آینه به همان فرضی عمل کرد. صوفی پرسید تو کیستی؟ باز پاسخی نشنید. اما لحظه ای به شک افتاد که خود این سوال را کرد یا تصویرش در آینه. صوفی انگشت خود را بر بینی دختر آینه نهاد و گفت تو منی؟ و چون پاسخی نشنید جمله را وارونه کرد و گفت من تو هم. صوفی آموندسن معمولا از ریخت و قواره خود ناراضی بود. مرتب می شنید که چشمهای زیبای بادامی دارد. ولی این را شاید چون بینیش زیادی کوچک و دهانش کمی گشاد بود، مردم به او می گفتند. گوشهایش هم خیلی نزدیک چشمهایش بود و از همه بدتر موهای صافش بود که کاریش نمی شد کرد. گاهی پدرش گیسوان او را نوازش می کرد و او را دختر موبور می خواند که نام قطعه موسیقی از کلود دبوسی بود. توضیح حاشیه کلود دبوسی آهنگساز فرانسوی. ادامه مت. صدای پدر از جای گرم بلند می شد. خودش ناچار نبود با این موی صاف کدر سر کند. این روغنهای سر و کرمهای مو نیز هیچ کدام تأثیری در گیسوی صوفی نداشت. بعضی وقتها چنان خود را زشت می پنداشت که تصور می کرد شاید از ابتدا ناقص به دنیا آمده است. مادرش بارها درباره زایمان سخت او نالیده بود، ولی آیا قیافه انسان به تولدش ربط دارد؟ عجیب نبود که نمی دانست کیست؟ و بی انصافی نیست که انسان در قیافه خود دستی ندارد؟ این قیافه را به او غالب کرده بودند. آدم می تواند دوستانش را خودش انتخاب کند، اما انتخاب خودش دست خودش نیست. حتی بشر بودنش هم دست خودش نیست. بشر چیست؟ صوفی دوباره به دختر درون آینه نگریست. تقریباً پوزش‌آمیز با خود گفت، گمانم بهتر است بروم بالا و تکلیف زیست شناسی مدرسه ام را انجام بدهم. به راه رو که رسید، فکر کرد نه، بهتر است بروم بیرون توی باغ. پیشی، پیشی، پیشی. صوفی در پی گربه دوید. او را داخل ایوان کرد و در جلو را پشت سرش بست. همانطور که با نامه مرموز روی سنگ فرش باغ ایستاده بود، احساسی بسیار عجیب به او دست داد. احساس کرد عروسکی است که با حرکت عصایی سحرآمیز ناگهان جان یافته است. در این دم در جهان بودن، اینجا و آنجا رفتن و در ماجرای شگفت انگیز شرکت داشتن فوق العاده نیست؟ شرکان سبکبال از روی شنها به درون انبوه بوته‌های تمشک پرید. گربه چالاک بود، از سبیل سفیدش گرفته تا دم جنبنده انتهای بدن براقش یک پارچه انرژی بود. گربه نیز در باغ بود، ولی ابداً مانند صوفی متوجه هستی خود نبود. همین که صوفی به موجودیت خیش اندیشید، این فکر به مغزش راه یافت که وجودش دائمی نیست. با خود گفت، حال در جهانم، ولی روزی دیگر اینجا نخواهم بود. آیا پس از مرگ حیاتی هست؟ این پرسش دیگری بود که به مخیله گربه نمی رسید. و چه خوب، مادر بزرگ صوفی چندی پیش جان سپرده بود و 6 ماه بعد هنوز هر روز به یاد او می افتاد. ناروا نیست که زندگی باید پایان یابد؟ اندیشناک روی سنگ فرش ایستاد. سخت کوشید به زنده بودن بیاندیشد که فراموش کند روزی می میرد، ولی نمی توانست. به محض آن که به زنده بودن فکر می کرد، فکر مردن نیز به ذهنش می آمد و برعکس. زیرا زمانی که غرق فکر مرگ بود، به ارزش زندگی پی می برد. مرگ و زندگی دروی یک سکه بودند که دائم در ذهن می چرخاند. و هرچه یک روی سکه بزرگتر و روشنتر می شد، روی دیگر هم بزرگتر و روشنتر جلوه می نمود. فکر کرد، اگر ندانیم که می میریم، طعم زنده بودن را نمی توانیم بچشیم و بدون دریافت شگفتی شگرف زندگی تصور مرگ نیز ناممکن است. یادش آمد روزی که پزشک به مادر بزرگش خبر داد که بیماریش لاعلاج است، چیزی بدین مضمون بر زبان آورد. گفت، تا این لحظه نفهمیده بودم زندگی چه زیباست. تأثیر آور نیست که انسان باید بیمار شود تا بفهمد زنده بودن چه نعمتی است؟ و یا باید نامه مرموزی در صندوق پست خانه بیابد؟ چطور است برود ببیند شاید نامه دیگری رسیده باشد؟ صوفی شتابان به سوی در بزرگ دوید و داخل صندوق سبز را نگریست. حیرت زده دید پاکت سفید تازه‌ای درست مثل اولی آنجاست. پاکت قبلی را که برداشت، صندوق یقیناً خالی بود. روی این پاکت هم نام او بود. پاکت را گشود و یادداشتی به اندازه اولی درآورد. نوشته بود، جهان چگونه به وجود آمد؟ صوفی فکر کرد نمی داند. بیشک هیچ کس واقعا نمی داند. با این حال صوفی اندیشید پرسش خوبیست. برای نخستین بار در زندگیش حس کرد درست نیست آدم در جهان به سر برد و جویا نشود ابتدا چگونه به وجود آمد. این دو نامه مرموز صوفی را گیج کرده بود. تصمیم گرفت برود و در مخفیگاه خود بنشیند. مخفیگاه صوفی جای کاملا محرمانه ای بود که در آن پنهان می شد. هرگاه خیلی عصبانی یا خیلی مغموم یا خیلی خوشحال بود به آنجا می رفت، ولی امروز فقط حیران بود. پیرامون بنای قرمز خانه آنها باقی بزرگ پل از گل و بوته بود. درختان گوناگون، میوه، چمنی پهناور، یک نیمکت تاب و آلاچیق کوچک بود. آلاچیق را پدر بزرگش وقتی بچه اول آنها چند هفته پس از تولد درگذشت برای مادر بزرگ ساخته بود. نام کودک ماریه بود. بر سنگ قبر او نوشته بود: ماریه کوچولو پیش ما آمد، سلامی کرد و رفت. در گوشه از باغ پشت بوته های تمش بیشه انبوه بود که در آن گل و میوه نمی روید. این در واقع پرچین گیاهی کهنی بود که باغ را از جنگل جدا می کرد، ولی چون در 20 سال گذشته کسی به آن نرسیده بود، به صورت توده‌ای در هم بر هم و نفوذ ناپذیر در آمده بود. مادر بزرگ همواره می گفت زمان جنگ که جوجه ها در باغ ویلان بودند، همین دیوار گیاهی مانع می شد که روباه ها آنها را بگیرند. این پرچین کهن همانند لانه های خرگوش در انتهای دیگر باغ به درد هیچ کس نمی خورد مگر صوفی. اهل خانه از راز دختر خبر نداشتند. صوفی از بچگی می دانست که در پرچین گیاهی سوراخ کوچکی وجود دارد. نخستین باری که درون آن خزید به حفره ای بزرگ در میان شاخ و برگ ها رسید. مثل خانه ای کوچک بود. مطمئن بود کسی نمیتواند او را آنجا پیدا کند. صوفی در حالی که دو پاکت را در دست میفشرد، دوان دوان به گوشه باغ رفت، 4 دست و پا به داخل پرچین چپید. مخفیگاه وی آنقدر ارتفاع داشت که میتوانست کم و بیش سرپا بایستد، ولی امروز بر روی ریشه های مارپیچ نشست. از روزنه های ریز ریز بین برگ ها و شاخه ها می توانست بیرون را ببیند. سوراخ ها هیچ کدام بزرگتر از سکه کوچکی نبود. با این حال سراسر باغ را به خوبی می دید. در کودکی کیف می کرد آنجا بنشیند و پدر و مادرش را تماشا کند که میان درخت ها پی او می گردند. صوفی همیشه فکر کرده بود باغ آنها عالمی مخصوص خود دارد. هر وقت صحبت باغ عدن کتاب مقدس را می شنید، یاد نشستن خودش در این مخفیگاه و سیر و سیاحت بهشت کوچک خود می افتاد. صفحه 17. جهان چگونه به وجود آمد؟ هیچ به عقلش نمی رسید. همینقدر می دانست که جهان سیاره کوچکی است در فضا، ولی فضا از کجا آمد؟ شاید فضا پیوسته وجود داشته است که در آن صورت دیگر لازم نیست پی ببریم از کجا آمده، اما مگر چیزی می تواند پیوسته وجود داشته باشد؟ در ژرفای نهادش چیزی بود که این فکر را نمی پذیرفت. هر چیزی که وجود دارد لابد روزی به وجود آمده است، پس این فضا نیز می باید زمانی از چیز دیگری پدید آمده باشد. ولی اگر فضا از چیز دیگر پدید آمد، پس آن چیز هم خود از چیزی دیگر وجود یافته است. صوفی دید دارد فقط مسئله را عقب می اندازد. در زمانی باید چیزی از عدم به وجود آمده باشد، ولی آیا این ممکن است؟ آیا ناممکنی این درست به اندازه ناممکنی پندار وجود دائمی جهان نیست؟ در مدرسه آموخته بودند که خدا جهان را آفرید. صوفی کوشید خود را با این فکر دلداری دهد که این احتمالاً بهترین راه حل کل مسئله است، ولی باز اندیشه تازه‌ای به سرش تاخت. می توان پذیرفت که خدا فضا را آفرید، اما خود خدا چی؟ آیا خدا خودش را از عدم آفرید؟
دوباره چیزی در ژرف‌های نهادش به صدا درآمد. اگر هم تصور کنیم خدا قادر است همه چیز بیافریند، آیا پیش از آن که وجود یابد و با آن دست به آفرینش زند می توانست خود را بیافریند؟ پس فقط یک امکان باقی می ماند. خدا همیشه وجود داشته است، ولی چون این امکانی را قبلا رد نکرده بود؟ مگر نه هر چیزی که وجود دارد می باید روزی به وجود آمده باشد؟ لعنت بر شیطان. پاکت ها را دوباره باز کرد. تو کیستی؟ جهان چگونه به وجود آمد؟ چه سوال های ناراحت کننده ای؟ و خود این نامه ها از کجا آمدند؟ این هم کمابیش همان اندازه مرموز بود. این کسی که آرامش زندگی روزمره صوفی را برهم زده بود و ناگهان او را با معماهای بزرگ جهان روبرو کرده بود که بود. صوفی برای بار سوم سراغ صندوق پست رفت. نامرسان تازه پست روز را آورده بود. صوفی مقدار زیادی آگهی تبلیغاتی، روزنامه و چند نامه برای مادرش از صندوق درآورد. کارت پستالی با تصویر ساحلی گرم و شنی نیز در میان کاغذها بود. کارت را پشت و رو کرد. تمبر نروژی داشت و مهر نیروهای سازمان ملل. شاید از پدر باشد، ولی او که در نروژ نبود، خط هم خط پدر نبود. وقتی دید کارت پستال به نام کیست، نبزش کمی تند تر زد. هیلد مولر کنگ، توسط صوفی آموندسن، شماره 3 کوچه کلوور. بقیه نشانی درست بود. روی کارت نوشته بود: هیلده عزیز، 15 سال روز تولدت را تبریک میگویم. یقین دارم درک میکنی که میخواهم هدیه‌ای به تو بدهم که به رشدت کمک کند. میبخشی که کارت را توسط صوفی میفرستم. این آسانترین راه بود. قربانت پدر. صوفی شتابان به خانه برگشت. سرش گیج میخورد. این هیلده دیگر کیست که تولدش درست یک ماه پیش از تولد خود صوفی است؟ دفتر راهنمای تلفن را آورد، نگاه کرد. خیلی ها اسمشان مولر بود. کنگ هم کم نبود، ولی در سر تا سر دفتر کسی به نام مولر کنگ نبود. کارت مرموز را باز بررسی کرد. یقینا قلابی نبود. هم تمبر داشت و هم مهر. ولی چرا باید پدری کارت تبریک تولد دخترش را به نشانی صوفی بفرستد؟ حال آنکه مقصد بی تردید جای دیگری است. این چه جور پدری است که به دخترش کلک می‌زند و کارت تبریک تولدش را عمدن عوضی می‌فرستد؟ چگونه می‌تواند این آسان‌ترین راه باشد؟ و از همه مهمتر، این هیلده خانم را کجا باید پیدا کرد؟ و بدین ترتیب مشکل تازه‌ای بر مشکلات صوفی افزود. کوشید فکرهایش را سر و سامان بخشد. امروز بعد از ظهر در ظرف فقط 2 ساعت 3 مسئله در برابر او نهادم. مسئله اول این بود که چه کسی آن 2 پاکت سفید را در صندوق پست گذارده بود. مسئله دوم پرسش‌های دشواری بود که این نامه‌ها طرح می‌کرد. مسئله سوم آن که این هیلده مولر کنگ کی می‌تواند باشد و چرا کارت تبریک تولدش برای صوفی فرستاده شده است. مطمئن بود که این 3 مسئله به نحوی به هم ارتباط دارد. باید این طور باشد، زیرا زندگی صوفی تا به امروز خیلی عادی بوده است. صفحه 19. امروز بعد از ظهر در ظرف فقط 2 ساعت 3 مسئله در برابر او نهادند. مسئله اول این بود که چه کسی آن 2 پاکت سفید را در صندوق پست گذارده بود. مسئله دوم پرسش‌های دشواری بود که این نامه‌ها طرح می‌کرد. مسئله سوم آن که این هیلده مولر کنگ کی می‌تواند باشد و چرا کارت تبریک تولدش برای صوفی فرستاده شده است. مطمئن بود که این 3 مسئله به نحوی به هم ارتباط دارد. باید این طور باشد، زیرا زندگی صوفی تا به امروز خیلی عادی بوده است. صفحه 21. کلاه شعبده باز. تنها چیزی که نیاز داریم تا فیلسوف خوبی بشویم، قوه شگفتی است. صوفی یقین داشت نام نویس گمنام باز به اون نامه خواهد نوشت. تصمیم گرفت فعلا درباره نامه ها چیزی به کسی نگوید. در مدرسه به زحمت حواسش را جمع درس آموزگاران کرد. اینها انگار فقط بلد بودند راجع به چیزهای بی اهمیت صحبت کنند. چرا نمی گفتند انسان چیست یا جهان چیست و چگونه به وجود آمد؟ برای نخستین بار احساس کرد آدمها نه تنها در مدرسه بلکه همه جا تنها در فکر چیزهای پیش پا افتاده اند، حال آنکه مسائل مهم که بایست جواب داد زیاد است. آیا کسی برای این پرسش ها پاسخی دارد؟ به نظر صوفی اندیشیدن به این مسائل بسیار مهمتر از یاد گرفتن صرف افعال بی قاعده است. وقتی زنگ کلاس آخر خورد، چندان با عجله از مدرسه در آمد که یوانا مدتی دوید تا به او رسید. پس از چند لحظه سکوت از او پرسید، میخواهی امشب ورق بازی کنیم؟ صوفی شانه هایش را بالا انداخت. من دیگر علاقه ای به ورق بازی ندارم. یوانا تعجب کرد، علاقه ای نداری؟ پس بدمینتون بازی کنیم. صوفی به آسفالت پیاده رو چشم دوخت. بعد به دوستش، خیال نکنم از بدمینتون هم خیلی خوشم بیاید. شوخی میکنیم. صوفی در لحن یوانا احساس اوقات تلخی کرد. ممکن است بفرمایید چه چیز یک دفعه این همه مهم شده؟ صوفی فقط سرش را جنباند. نمیتوانم بگویم، راز است. آه، شاید عاشق شده ای؟ مدتی بدون آنکه حرفی بزنند راه رفتند. به زمین فوتبال که رسیدند یوانا گفت، من از وسط میدان میروم. از وسط میدان میانبر یوانا بود، ولی فقط وقتی میهمان داشتند یا با دندانساز قرار داشت و باید عجله میکرد از این راه میرفت. صوفی پشیمان شد که به او کم محلی کرده، ولی جز این چه میتوانست بگوید؟ می توانست بگوید که ناگهان تمام فکر و ذکرش این شده است که بداند خودش کیست و جهان چگونه به وجود آمد و دیگر وقت بدمینتون بازی کردن ندارد؟ امکان نداشت یوانا بفهمد. چرا دل سپردن به حیاتی ترین و طبیعی ترین سؤال ها اینقدر دشوار بود؟ در صندوق پست را که باز کرد قلبش به تپش افتاد. نامه ای از بانک بود و چند پاکت قهوه‌ای بزرگ برای مادرش، همین و بس. چه بعد؟ صوفی چشم به راه نامه دیگری از نویسنده ناشناس بود. در باغ را که پشت سرش می‌بست، نام خود را روی یکی از پاکت‌های بزرگ دید. پشت پاکت را نگاه کرد، نوشته بود، درس فلسفه، با احتیاط باز شود. صوفی از سنگ فرش باغ بالا دوید و کیف مدرسه اش را روی پله ها پرت کرد. بقیه نامه ها را لای پادری گذاشت. به ته باغ دوید و به مخفیگاه خود پناه برد. این تنها جای مناسب برای باز کردن آن پاکت بزرگ بود. گربه اش جست و خیز کنان همراهش آمد. جلوه او را نمی شد گرفت. صوفی می دانست شرکان او را لو نخواهد داد. درون پاکت سه صفحه ماشین شده با گیره کاغذ به هم وصل شده بود. صوفی شروع به خواندن کرد. صفحه 23. فلسفه چیست؟ صوفی عزیز، بسیاری از مردم هر کدام یک سرگرمی دارند. بعضی سکه قدیمی یا تمبر خارجی جمع می کنند. برخی به کار دستی مشغول می شوند. دیگران در اوقات فراغت به ورزش می پردازند. گروهی از کتاب خواندن لذت می برند، ولی ذوق مطالعه آنها بسیار با هم متفاوت است. عده‌ای فقط روزنامه یا چیزهای فکاهی می خوانند. جمعی رمان دوست دارند. ما بقی هم چه بسا خواندن کتاب‌های ستاره شناسی، طبیعت وحشی یا کشفیات علمی را ترجیح می دهند. اگر من به اسب یا به سنگ‌های قیمتی علاقه‌مند باشم، نباید انتظار داشته باشم که بقیه هم در سلیقه من سهیم باشم.
اگر من کلیه برنامه‌های ورزشی تلویزیون را با لذت تمام تماشا می‌کنم، باید این واقعیت را بپذیرم که افرادی هم حوصله‌شان از ورزش سر می‌رود. آیا چیزی هست که همه به آن علاقه‌مند باشیم؟ آیا چیزی هست که مربوط به همه، صرف نظر که کی هستند و کجای جهان زندگی می‌کنند باشد؟ آری صوفی عزیز، مطالبی هست که قطعاً مورد علاقه همگان است و موضوع بحث دوره آموزشی ما دقیقاً همین هاست. مهمترین چیز در زندگی چیست؟ اگر این سوال را از کسی بکنیم که سخت گرسنه است، خواهد گفت غذا. اگر از کسی بپرسیم که از سرما دارد می‌میرد، خواهد گفت گرما. و اگر از آدمی تک و تنها همین سوال را بکنیم، لابد خواهد گفت مصاحبت آدم ها. ولی هنگامی که این نیازهای اولیه برآورده شد، آیا چیزی میماند که انسان بدان نیازمند باشد؟ فیلسوفان میگویند بلی. بقیده آنها آدم نمیتواند فقط در بند شکم باشد. البته همه خورد و خوراک لازم دارند، البته که همه محتاج محبت و مواظبتند، ولی از اینها که بگذریم یک چیز دیگر هم هست که همه لازم دارند و آن این است که بدانیم ما کیستیم و در اینجا چه میکنیم. علاقه به این که بدانیم ما کی هستیم امری تصادفی چون جمع کردن تمر نیست. جوینده این مطلب در بحثی شرکت میکند که با پیدایش بشر بر کره زمین آغاز شد و هنوز ادامه دارد. اینکه جهان، زمین، حیات چگونه وجود یافت، موضوعی است بس مهمتر و بزرگتر از اینکه چه کسی در بازی‌های المپیک پیشین بیش از همه مدال برد. بهترین راه نزدیک شدن به فلسفه، پرسیدن یکی چند پرسش فلسفی است. جهان چگونه به وجود آمد؟ آیا در پس آنچه روی می دهد، اراده یا مقصودی نهان است؟ آیا پس از مرگ حیات هست؟ این مسائل را چگونه می توان پاسخ داد؟ و مهمتر از همه چگونه باید زیست؟ آدمیان در طول سالها و سده ها این پرسش ها را کرده اند. فرهنگی وجود ندارد که نخواسته باشد بداند بشر چیست و جهان از کجا آمد. سوالات فلسفی در اصل چندان زیاد نیست. شماری از مهمترین آنها را ما در همین گفتگو مطرح کرده ایم، ولی تاریخ برای هر کدام از این سوالها جوابهای متعدد پیش نهاده است. از این رو پرسیدن مسائل فلسفی آسانتر از پاسخ دادن آنهاست. امروز نیست هر فرد باید برای این گونه پرسش ها پاسخ خود را بیابد. برای درک این که آیا خدایی وجود دارد یا پس از مرگ حیات هست، نمیتوان به دایره المعارف مراجعه کرد. هیچ دایره المعارفی به ما نمیگوید که چگونه باید زندگی کرد، اما بررسی اعتقادات دیگران میتواند یاری رساند که دید خود را از زندگی سر و سامان بخشیم. جستجوی فیلسوفان برای حقیقت بی‌شباهت به داستان‌های جنایی نیست. بعضی فکر می‌کنند که فلان کس قاتل است. دیگران این یا آن را مسئول می‌دانند. پلیس گاه موفق به کشف حقیقت می‌شود، ولی گاهی نیز با وجود آن که جواب مسئله جایی نهان است، به اصل قضیه پی نمی‌برد. پس اگر هم پاسخ مطلب دشوار باشد، پاسخی احتمالاً هست و پاسخ درست فقط یکی است، یا نوعی هستی پس از مرگ هست یا نیست. بسیاری از معماهای کهن را علم تا کنون پاسخ گفته است. روزگاری هیچ کس نمی دانست پشت تاریک ماه چه شکلی است. این را با بحث و جدل نمی شد حل کرد و هر کسی تصوری از آن داشت، ولی امروز دقیقاً می‌دانیم سمت تاریک ماه چه شکل است. و احدی دیگر به آدم‌های کره ماه، یا اینکه ماه از پنیر است، باور ندارد. یک فیلسوف یونانی که بیش از 2000 سال پیش می‌زیست، معتقد بود فلسفه در نتیجه شگفتی و کنجکاوی انسان پدید آمد. حیات برای بشر چنان حیرت انگیز بود که پرسش های فلسفی به خودی خود مطرح شد. درست مانند هنگامی که تردستی شعبده بازی را می نگریم. نمی دانیم این کارها را چگونه می کند، پس می پرسیم چطور توانست از دو دستمال ابریشمی خرگوشی زنده درآورد. شعبده باز کلاه را نشان تماشاگران می دهد، کاملا توهیست، ولی ناگهان خرگوشی از آن بیرون می جهد. بسیاری آدم ها به جهان با دیده تعجب و ناباوری همسان می نگرند. در مورد خرگوش خوب می دانیم که شعبده باز به ما حقه زده است و دلمان می خواهد بفهمیم این کار را چگونه می کند. ولی در مورد جهان موضوع کمی متفاوت است. می دانیم که جهان چشم بندیان رنگ نیست، چون خودمان در آنیم، بخشی از آنیم. در واقع ما خود خرگوش سفیدی هستیم که از کلاه در می آید. تفاوت ما و خرگوش سفید تنها این است که خرگوش نمی داند در ترفند شعبده باز شرکت دارد، ولی ما می دانیم در چیزی مرموز شرکت داریم و می خواهیم از سازوکار آن سر درآوریم. پی نوشت: شاید هم بهتر باشد کل جهان کائنات را به آن خرگوش سفید تشبیه کرد. ما که در اینجا به سر می بریم شپشک‌های ریزی در لابلای موهای آن خرگوش به حساب می آییم. منتها فیلسوف‌ها سعی دارند از این موهای نازک بالا بروند و مستقیم در چشم شعبده باز بنگرند. صوفی هنوز اینجایی؟ بقیه دارد. صوفی کاملا از توان افتاده بود. می‌پرسد هنوز اینجایی؟ یادش نمی‌آید در حین خواندن حتی نفس کشیده باشد. این نامه را کی آورده بود؟ نمی‌توانست همان کسی باشد که کارت تبریک تولد برای هیلد مولرکنک فرستاده بود، زیرا آن تمبر و مهر پست داشت، ولی پاکت قهوه‌ای درست مانند دو پاکت کوچک سفید دستی در صندوق پست آنها انداخته شده بود. صوفی به ساعتش نگاه کرد. 2:45 مانده بود. مادرش تا 2 ساعت دیگر نمی آمد. از مخفیگاه بیرون خزید. دوباره سوی صندوق پست دوید. شاید نامه دیگری آنجا باشد. پاکت قهوه‌ای دیگری به نام خودش آنجا بود. این بار اطراف را نگریست، ولی کسی در آن حوالی دیده نمی شد. دوید تا دم جنگل و به پایین جاده نظر کرد. هیچ کس نبود. ناگاه به نظرش رسید انگار از درون جنگل صدای شکستن شاخه ها را شنید، اما کاملا یقین نداشت و به هر حال تعقیب کسی که خیال فرار دارد بیفایده است. صوفی برگشت توی خانه، دوید طبقه بالا به اتاق خود، جعبه بزرگ نان شیرینی را که پر از سنگ های قشنگ بود برداشت، سنگ ها را کف اتاق خالی کرد و آن دو پاکت بزرگ را داخل جعبه گذاشت. باز دوان دوان به باغ برگشت. جعبه را محکم به دو دست گرفته بود. پیش از آن که وارد مخفیگاه شود، مقداری غذا برای شرکان در ظرفش ریخت. پیشی، پیشی، پیشی. درون مخفیگاه پاکت قهوه‌ای دوم را گشود و برگ‌های ماشین شده را بیرون آورد. شروع به خواندن کرد. صفحه 27. موجود شگفت. دوباره سلام. همانطور که می‌بینی این دوره کوتاه فلسفه لقمه لقمه هضم می‌شود. ابتدا برویم سراغ چند مطلب مقدماتی دیگر. گفتم تنها چیزی که لازم داریم تا فیلسوف خوبی بشویم قوه شگفتی است. هان، اگر نگفتم حالا میگویم تنها چیزی که نیاز داریم تا فیلسوف خوبی بشویم قوه شگفتی است. کودکان این قوه را دارند و این تعجب آور نیست. پس از گذشت چند ماه در زهدان پا به هستی کاملا تازه ای می نهند. ولی هرچه بزرگتر می شوند، قوه شگفتی خود را از دست می دهند. می دانی چرا؟ کودک نوزاد اگر می توانست حرف بزند، شاید اولین چیزی که می گفت این بود که به چه دنیای عجیب و غریبی آمده است. حتما دیده ای چگونه به دور و بر خود نگاه می کند و از روی کنجکاوی به سوی هرچه می بیند دست دراز می کند. رفته رفته واژه هایی می آموزد و هر وقت سگ می بیند می گوید هاپو هاپو، بالا و پایین می برد، دست تکان می دهد، هاپو 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 هاپو. ما ما که بزرگتر و عاقل‌تر شدیم، شاید تا اندازه‌ای از این همه ذوق و شوق کودک خسته می‌شویم. شاید سر در نمی‌آوریم این همه های و هوی برای چیست و شاید بگوییم بله بله ها پوست آرام بشین. چرا ما اینطور به هیجان نیامده ایم؟ چون که سگ زیاد دیده ایم. این اشتیاق و بیتابی کودک شاید صدها بار تکرار شود تا یاد بگیرد بی سر و صدا از کنار سگ یا فیل یا اسب آبی بگذرد. و چه در واقع مدتها پیش از آن که کاملا زبان باز کند و مدتها پیش از آن که فلسفی فکر کند به جهان عادت می کند. و اگر عقیده مرا بخواهی می گویم چه حیف. صوفی عزیز، دلواپسی من این است که مبادا تو هم مانند بسیاری از مردم چنان تربیت بشوی که جهان را بدیهی بشماری، پس محض اطمینان پیش از شروع اصل درس به یکی دو آزمون فکری می پردازیم. فرض کن روزی رفته‌ای در جنگل قدم بزنی، در راه ناگهان سفینه فضایی کوچکی در برابر خود می‌بینی. مریخی ریز اندامی از سفینه بیرون می‌آید و روی زمین می‌ایستد و سر بالا خیره به تو نگاه می‌کند. چه به ذهنت می‌رسد؟ هول نشو، مهم نیست، ولی هیچگاه به این واقعیت اندیشیده ای که تو خودت هم یک مریخی هستی؟ البته بعید است که ما هرگز به موجودی از کرات دیگر بر بخوریم. ما حتی نمی دانیم که در کرات دیگر حیات وجود دارد یا نه. اما هیچ بعید نیست که روزی با خودت روبرو بشوی. ممکن است در گردشی اینچنان در میان درختان ناگهان بایستی و خود را با دید کاملا تازه ای بنگری. به فکر بیفتی که من وجودی فوق العاده ام، من مخلوقی اسرار آمیزم. گویی از خوابی جادویی بیدار شده ای. از خود میپرسی من کیستم؟ میدانی که در سیاره ای در وسط کائنات تلو تلو میخوری، ولی کائنات چیست؟ اگر خود را در حالت این چنین یافتی، چیزی کشف کرده ای مانند موجودی مریخی اسرار آمیز، نه تنها موجودی دیده ای از فضای بیرونی، بلکه در عمق وجودت حس میکنی که خودت نیز موجودی خارق العاده ای. میفهمی چه میگویم صوفی؟ اجازه بده امتحان فکری دیگری بکنیم. یک روز صبح پدر و مادر و کودک 2 یا 3 ساله آنها دارند در آشپزخانه ناشتایی میخورند. اندکی بعد مادر برمیخیزد و میپردازد به ظرفشویی و پدر، بله پدر، به پرواز در میآید. آن بالا دور سقف میگردد و کودک صاف نشسته او را مینگرد. خیال میکنی کودک چه میگوید؟ شاید پدرش را نشان میدهد و میگوید بابا رفت هوا. کودک البته به حیرت افتاده، ولی طفلک همیشه دچار حیرت است. پدرش مدام کارهای عجیب و غریب می کند و این جهش کوچک بر فراز میز صبحانه نیز لابد یکی از آنهاست. پدر هر روز صبح با ماشین مضحکی صورت خود را می تراشد. گاه بالای بام می رود و آنتن تلویزیون را اینور و آنور می چرخاند، یا اینکه سرش را زیر کاپوت اتومبیل می کند و صورتش را که سیاه شده بیرون می آورد. حالا نوبت مامان است. صحبت کودک را که می شنود، تند سرش را می گرداند. می بیند پدر خونسرد بالای میز صبحانه در هوا شناور است. فکر می کنی چه واکنشی نشان می دهد؟ از وحشت فریاد می کشد و شیشه مربا از دستش می افتد. و چه بسا پدر که لطف کرد و به زمین برگشت، ناچار است زن را به دوا و دکتر برساند است. آخرین که رسم غذا خوردن نیست، چرا عکس العمل مادر و کودک چنین با هم تفاوت دارد؟ اینها همه مربوط به عادت است، این یادت نرود. مادر آموخته است که انسان نمیتواند پرواز کند، کودک هنوز این را نیاموخته است. هنوز مطمئن نیست چه کارهایی در این جهان از دست ما بر می آید و چه کارهایی بر نمی آید. اما خود کره ما چی صوفی؟ فکر میکنی کره خاکی از عهده کاری که میکند برمی آید؟ میدانی جهان نیز در فضا شناور است؟ متاسفانه پا به سنگ میگذاریم، به نیروی جاذبه خو میگیریم. از این گذشته دیری نپاییده به خود جهان نیز عادت میکنیم، انگار در حین نشو و نما توان شگفتی درباره جهان را از دست میدهیم و بدین ترتیب از عاملی اساسی محروم میشویم و همین است که فیلسوفان سعی دارند به ما بازگردانند، چیزی که در کنه وجودمان به ما میگوید حیات رازی بزرگ است. این را همه ما پیش از آن که یاد بگیریم درباره اش فکر بکنیم به تجربه آزموده ایم. دقیق تر بگویم، با آنکه مسائل فلسفی مربوط به همه ماست، همه ما فیلسوف نمی شویم. بیشتر مردم به دلیل های گوناگون چنان در چنبر امور روزمره زندگی گیر می افتند که شگفتی جهان از یادشان می رود، به اعماق موهای خرگوش می خزند، آنجا راحت می لمند و بقیه عمر همانجا می مانند. اما جهان و هرچه در آن است برای کودک تازگی دارد، او را به شگفت می اندازد. بزرگترها این طور نیستند، اکثر جهان را چیزی عادی می شمارند. اینجاست که فیلسوفان با دیگران بسیار فرق دارند. فیلسوفان هیچگاه به طور کامل به این جهان خو نمی‌گیرند. جهان در نظر او همواره کمی نامعقول، گیج کننده و حتی اسرارآمیز است. بدین صورت فیلسوفان و کودکان وجه مشترک مهمی دارند. می‌شود گفت فیلسوف همچون کودک سراسر عمر حساس باقی می‌ماند. و حالا صوفی، تو نیز باید راه خود را برگزینی. آیا تو هنوز بچه‌ای هستی که جهان برایش عادی نشده است؟ یا فیلسوفی هستی که این جهان هیچگاه برایش عادی نخواهد شد؟ اگر سر تکان می‌دهی و می‌گویی من نه اینم نه آن، پس بدان و آگاه باش که به جهان خو گرفته‌ای و آنچنان که دیگر حیرانت نمی‌کند. هشدار، سرت به خطر است. و این دوره درس فلسفه برای همین است، برای محکم کاری است. من به تو یکی اجازه نخواهم داد به صف آدم‌های عادی و بی تفاوت به پیوندی. دلم می‌خواهد ذهنی کنجکاو داشته باشی. این درس‌ها کاملاً مجانی است، پس چنانچه دوره را به پایان نرسانی شهریه‌ای پس نمی‌گیری، ولی اگر وسط کار بخواهی ادامه ندهی آزادی. در آن صورت باید پیامی در صندوق پست برای من بگذاری، یک قورباغه زنده هم بگذاری کافی است، چیزی سبز رنگ که نامرسان را نترسانی. خلاصه کنم، خرگوش سفیدی از کلاه شعبده باز در می آید. از آنجا که خرگوش بی اندازه بزرگ است، این شعبده بازی میلیاردها سال طول می کشد. آدمیزاد در نوک موی نازک این خرگوش چشم به جهان گشود و به همین جهت از ناممکنی این تردستی حیران است. ولی رفته رفته پا که به سن می گذارد، از موها پایین و پایین تر می خزد و در همان جا باقی می ماند و دیگر خود را به خطر نمی اندازد و به نوک شکننده مون نزدیک نمی شود. فقط فیلسوفانند که تن به این راه پر مخاطره می دهند و دورترین زوایای زبان و هستی را می کاوند. بعضی البته فرو می افتند، اما دیگران دو دستی صخره ها را می چسبند و به سوی کسانی که گرم و نرم در ژرفا جا خوش کرده اند و مدام تنور شکم می تابند فریاد می زنند. خانم ها، آقایان، ما در فضا در وسط زمین و هوا معلقیم. ولی کسی این پایین‌ها به آنها اعتنا نمی‌کند و در بین خود می‌گویند چه مردمان مزاحمی و به صحبت‌های همیشگی خود ادامه می‌دهند. لطفاً آن ظرف کره را بده به من. سهام شما امروز چقدر بالا رفت؟ گوجه فرنگی کیلویی چند است؟ شنیده اید پرنسس دایانا دوباره آبستن شده است؟ عصر که مادر صوفی خانه آمد، دختر بهت زده بود. جبه نامه‌های فیلسوف مرموز ایمن در مخفیگاه پنهان بود. صوفی کوشیده بود تکالیف مدرسه اش را انجام بدهد، ولی فکرش همه متوجه مطالب آن دو نامه بود. هیچ وقت این چنین سخت نیندیشیده بود. دیگر بچه نبود، ولی بزرگ بزرگ هم نشده بود. صوفی فهمید تازه داشت درون موهای نرم و راحت خرگوش، همان خرگوشی که از کلاه شعبده جهان بیرون جهیده بود، فرو می رفت. ولی فیلسوف جلوه او را گرفته بود. این مرد، شاید هم زن، پس گردن او را محکم چسبیده بود و به نوک موها به جایی که در بچگی بازی می کرد باز آورده بود و اینجا در نوک موها گویی برای نخستین بار دو مرتبه داشت جهان را می دید. فیلسوف او را نجات داده بود، در این تردیدی نبود. نام نگار گمنام او را از امور پیش پا افتاده روزانه زندگی رها ساخته بود. وقتی مادرش ساعت 5 به خانه آمد، صوفی او را کشان کشان به اتاق نشیمن برد و در صندلی راحتی نشاند. پرسید: مامان، فکر نمی کنی زندگی چیز عجیبی است؟ مادرش چنان متحیر شد که ابتدا پاسخ نداد. معمولا وقتی می آمد خانه، صوفی سرگرم درس و مشق بود. گفت: خوب، آره، گاهی، فقط گاهی، ولی فکر نمی کنی چه عجیب است که جهان اصلا وجود دارد؟ صوفی، ولم کن، دست از این حرفا بردار. چرا؟ نکند فکر می کنی جهان چیزی کاملا عادی است؟ خوب، بله، کم و بیش. صوفی بی، حق با فیلسوف است، بزرگترها جهان را عادی می شمارند، خود را راحت به خواب خرگوشی زده اند و زندگی روزمره خود را ادامه می دهند. تو انقدر به جهان عادت کرده ای که دیگر هیچ چیز برایت عجیب نیست. این چرندها چیست میگویی؟ دارم میگویم همه چیز برای تو عادی شده است. این را میگویند جهل مرکب. صوفی، حق نداری اینطور با من حرف بزنی. بسیار خوب، طور دیگری میگویم. تو در ته موهای خرگوش سفیدی که از کلاه شعبده جهان بیرون آمده راحت لمیده ای. چند دقیقه دیگر سیب زمینی ها را میپزی، سپس روزنامه را میخوانی، نیم ساعتی چرت میزنی، سپس برنامه اخبار تلویزیون را تماشا میکنی. بر چهره مادرش حالت دلواپسی پدید آمد، برخاست و واقعا به آشپزخانه رفت و سیب زمینی ها را سر بار گذاشت. پس از مدتی به اتاق نشیمن برگشت و این مرتبه او بود که صوفی را بر روی صندلی راحتی هل داد. به محض آنکه دهان باز کرد، صوفی از صدایش فهمید مطلب جدی است. گفت: یک چیزی است که من باید با تو صحبتش را بکنم. ببینم دخترم، تو آلوده مواد مخدر که نشده ای؟ صوفی نزدیک بود بزند زیر خنده، ولی فهمید مادرش را این سوال را کرد. گفت: عقلت کم شده؟ همین نشون میده که واقعا خنگی. آن شب دیگر صحبتی از خرگوش سفید یا مواد مخدر به میان نیامد.